به بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. بیست و هفتم بهمن 1401 خورشیدی برابر با 16 فوریه 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی.
پروانه درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. اما خبرهای امروز، به گزارش واشنگتن فور بیکن، کنگره آمریکا در پی وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت‌های نظامی‌اش از روسیه در جنگ اوکراین است. به نوشته این وبسایت، در روزهای اخیر دو طرح به سنای آمریکا پیشنهاد شد که هر دو را جیمز لنگفورد، سناتور جمهوری‌خواه، پیگیری و ارائه کرده است. یکی از این طرح‌ها خواستار تحریم نهادهایی که در ایران با تهیه و ارسال سلاح به روسیه مرتبط هستند شده و طرح دیگر نیز با هدف اعمال سختگیری بیشتر برای عدم دسترسی جمهوری اسلامی به قطعات آمریکایی لازم برای ساخت پهپاد ارائه شده است. پیش از این نیز آمریکا، بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی به خاطر ارسال صدها پهپاد انتحاری به روسیه برای هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و اماکن مسکونی در اوکراین وضع کرده بودند. ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه هنگام بازگشت به تهران سفر 3 روزه‌اش به چین را مهم خواند و بدون اشاره به جزئیات تنها از امضای 20 تفاهم نامه خبر داد.
20 تفاهم نامه بین دو کشور به امضا رسید در حضور دو رئیس جمهور.
ابراهیم رئیسی پیش از این سفر گفته بود یکی از اهدافش در سفر به پکن پیگیری اجرای شدن قرارداد 25 ساله با چین است. با این حال او هنگام بازگشت به تهران اشاره به این موضوع نکرد و گفت مذاکرات دو طرف راهبردی بود.
به خاطر ارتباط راهبردی که ما با چین داریم، وضعیت مذاکرات ما رو هم شکل راهبردی میداد.
با وجود انتقادهای گسترده، مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون حاضر به افشای جزئیات توافق محرمانه با چین نشدند. از سوی دیگر روز پنجشنبه وزارت خارجه چین اعلام کرد رئیس جمهوری آن کشور دعوت ابراهیم رئیسی برای سفر به تهران را پذیرفته است. فوات حسین وزیر خارجه عراق با اشاره به نابسامانی‌های دو دهه اخیر در این کشور، مداخله‌های جمهوری اسلامی را یکی از عوامل عدم تحقق حاکمیت کامل در کشورش خواند.
هناك تأثيرات لا زال في المجتمع العراقي من دول الجوار ومن ضمنها إيران على المجتمع العراقي على بعض الأحزاب العراقية، هذا واقع.
او به شبکه عراقی از شرق گفت نفوذ برخی کشورهای همسایه مانند ایران بر جامعه عراق یک واقعیت است و این یکی از دلایل عدم تحقق حاکمیت کامل بوده است. وزیر خارجه عراق در این حال تأکید کرد که کشورش می‌خواهد رابطه خوب با آمریکا و رابطه با کشور همسایه‌اش یعنی ایران را توأمن حفظ کند و از تشنج بین دو کشور بکاهد. در پی بارش سنگین برف در شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری، همچنان شمار زیادی از راه‌های ارتباطی با این شهرستان و روستاهای اطراف مسدود است. شهباز اکبری فرماندار کوهرنگ به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته در حال حاضر حدود 100 روستا در منطقه در محاصره برف است.
الان در بخش بازوفت شهرستان کوهرنگ حدود 60 روستا مسدود می‌باشد. بسیاری از روستاها بازگشایی شده، ولی همچنان ما حدود 100 روستا را داریم که در محاصره برف قرار دارن.
پیش از این مقام‌های استان از کمبود شدید تجهیزات لازم خبر داده بودند و یک نماینده مجلس گفت با پیگیری‌های صورت گرفته وزیر کشور دستور خرید 2 دستگاه برفخور را صادر کرده است. شمار قربانیان زمین‌لرزه 10 روز گذشته ترکیه و سوریه به حدود 42,000 تن رسیده است. مرکز مقابله با حوادث اضطراری ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد آمار قربانیان زلزله در این کشور از مرز 36,000 تن گذشت. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز شمار قربانیان زلزله در آن کشور را بیش از 5,600 تن اعلام کرده است. از سوی دیگر اداره امنیت ترکیه از بازداشت 78 تن در این کشور خبر داد و اتهام آنها را انتشار مطالب تحریک‌آمیز مربوط به زلزله در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد. به گفته این نهاد، 46 وبسایت نیز به دلیل تلاش برای کلاهبرداری در جریان گردآوری کمک‌های مالی مسدود شدند.
ممنونم از تو رویا. رویا ملکی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به سفر ابراهیم رئیسی به چین. روابط تهران پکن به چه سمتی می رود؟ آمریکا و سازمان ملل می گویند سیف العدل رهبر القاعده در تهران به سر می برد. نگاهی داریم به این موضوع. و به کنفرانس امنیتی مونیخ که از فردا آغاز به کار خواهد کرد نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. پنجاه و نهمین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ از فردا 28 بهمن آغاز می‌شود و به مدت 3 روز در جریان خواهد بود. این کنفرانس قرار است میزبان مقامات اطلاعاتی و سران کشورها از جمله کامالا هریس، معاون ریاست جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و ده‌ها وزیر و مقام خارجی باشد و هیئت‌هایی از اپوزیسیون روسیه و ایران نیز به آن دعوت شدند. اردشیر طیبی نگاهی کرده به دستور کار این کنفرانس در 3 روز آینده.
درست 1 سال پیش در چنین روزهایی که مقامات کشورها و کارشناسان امنیتی در مونیخ دور هم جمع شده بودند، روسیه مشغول انکار قصد خود برای حمله به اوکراین بود. اما چند روز بعد هنوز این مقامات به خانه نرسیده بودند که خبر رسید روسیه در ابعادی وسیع به کشور همسایه خود حمله کرده است. 1 سال بعد این جنگ همچنان ادامه دارد و حالا سرفصل موضوعاتی است که از فردا به مدت 3 روز در کنفرانس امنیتی مونیخ 2023 به بحث گذاشته خواهد شد. کشورهای غربی در حمایت از اوکراین و در تقابل با روسیه یک صدا به نظر می رسند، اما انتظار می رود اختلاف نظرهای اساسی آنها در شیوه این حمایت در کنفرانس امنیتی مونیخ بازتاب پیدا کند. یکی از مهمترین مسائل بررسی ارسال جت‌های جنگنده استاندارد ناتو به اوکراین است. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، بارها مخالفت خود را با تحویل جت‌های جنگنده به اوکراین اعلام کرده. اما از سوی دیگر، کریستوف هویزگن، دیپلمات برجسته آلمانی و رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ از مدافعان این اقدام است. پنتاگون نیز که ماه گذشته 31 تانک آبرامز به اوکراین داده، کم کم خود را برای پذیرش ایده ارسال جنگنده به اوکراین آماده می‌کند. دستور کار دیگر این کنفرانس حول محور توانایی ناتو خواهد بود. علی‌رغم وحدت ایجاد شده در جبهه غرب در شرایط کنونی، برخی از اعضای ناتو که مرز مشترک با روسیه دارند، انتظار چابکی بیشتری را در تصمیم گیری اعضای پیمان آتلانتیک شمالی در پاسخگویی به تهدیدهای امنیتی روسیه دارند. بحث پیوستن اعضای تازه به ناتو نیز همچنان داغ است. گسترش ناتو به مرزهای سوئد و فنلاند همچنان منوط به رضایت ترکیه است و به نظر نمی‌رسد تا زمان انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ماه ژوئن تحولی در این زمینه رخ بدهد. عضویت اوکراین در ناتو نیز همچنان مورد بحث قرار خواهد گرفت. مسئله بودجه نظامی کشورها، بحث انرژی و آب و هوا، امنیت سایبری و همچنین موضوع چین نیز از دیگر مسائل مهمی است که در کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح خواهند شد. در نهایت، یکی از مهمترین تغییرات در کنفرانس امسال، عدم دعوت از مقامات جمهوری اسلامی و روسیه به این کنفرانس است. هفته گذشته، کریستوف هویزگن، رئیس این کنفرانس، به خبرنگارها گفته بود که این اجلاس دیگر نباید به محلی برای تبلیغات حکومت‌های خودکامه تبدیل شود و همزمان خبر از دعوت هیئتی از اپوزیسیون روسی و ایرانی به مونیخ داده بود. قرار است شاهزاده رضا پهلوی و همچنین مسیح علی‌نژاد در این کنفرانس حاضر باشند. از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی در 44 سال پیش، این نخستین بار است که یک اجلاس تراز اول جهانی نمایندگانی از اپوزیسیون ایرانی را رسما دعوت می‌کند.
اردشیر طیبی نگاهی داشت به کنفرانس امنیتی مونیخ که از فردا آغاز به کار خواهد کرد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، امروز پنجشنبه پس از یک سفر 2 روزه از چین وارد تهران شد. به گفته آقای رئیسی، این سفر در شرایطی سفر موفق است که بتواند توافق مصداقی در حوزه‌های تجاری و اقتصادی بین دو کشور را اجرایی کند. رئیس جمهوری ایران گفته 20 تفاهم نامه در این سفر میان دو کشور در حوزه‌های تجاری اقتصادی امضا شده. در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا از او درباره وضعیت روابط اقتصادی میان تهران و پکن پرسیدم.
ایران در موقعیت بسیار دشواری قرار داره و در نتیجه این توسل به چین در واقع از روی استیصال و ناچاری است. روابط ایران و چین سابقه طولانی داره. روابط ایران با چین کمونیست هم سابقه طولانی داره. در همون 20 سال گذشته تعهدهای زیادی بین دو کشور رد و بدل شده به صورت تفاهم‌نامه. بسیاری از اینها فقط در کلام باقی مونده و به عمل نرسیده. یعنی از سال 2011 قراردادهای تفاهم‌نامه‌ای بسته شده، عملا بسیاری از اینها اجرا نشده. در نتیجه باید ببینیم که برنامه مشخصی که مورد نظر ایران هست چیست، چون امروز هم در حد کلیات گفته میشه که 20 تفاهم‌نامه. تفاهم‌نامه در جبل قرارداد نیست. قرارداد جنبه حقوقی داره. تفاهم‌نامه فقط قول و قراری شفاهی که گفته میشه این کار رو با هم بکنیم. در نتیجه اون قرارداد باید مورد تحلیل قرار بگیره که ببینی ایران چی میده، چی میگیره، سود و زیانش چیست. در نتیجه در این رابطه مسئله چین که مسئله بسیار بزرگ بین‌المللی است، با روابط گسترده جهانی، با ایران که بسیار منزوی است، قطعاً به احتمال بسیار زیاد نمیتونه برای ایران سود زیادی داشته باشه، بلکه طرف نیرومند اونی که میخواد اون دریافت میکنه.
آقای منصور، با توجه به نزدیکی چین به عربستان و سفر اخیری که خب رئیس جمهوری چین به منطقه داشت، ما شاهد این هستیم که روابط تهران و پکن دچار چالش شده. از سوی تهران ما انتقادهای بسیاری رو شاهد بودیم به این سفر. آیا میتونه این مسئله تهران رو بیش از پیش منزوی کنه و در رابطه با چین تهران رو به حاشیه برونه؟
ملاحظه بفرمایید، این یک توهم از سوی مسئولان ایران که فکر میکنن میتونن در استراتژی جهانی چین تأثیری بگذارن. اینا میتونن بدوبستانی در حد محلی با چین انجام بدن، ولی اگر فکر کنن که مثلا چین سیاست خودش رو با عربستان سعودی، با امارات، با پاکستان، با دیگر کشورهای منطقه، با جهان به خاطر جمهوری اسلامی دگرگون میکنه، این اشتباهه. اینا منافع استراتژیک دارن در پاکستان، در اسرائیل، عرض کنم در آسیای مرکزی یعنی شمال ایران، و با روسیه، با آمریکا مسائل بسیار بسیار بغرنجی در حال طرح امروز. در نتیجه هیچ کدام از اینا موضوعی نیست که در ایران بتونه در اون نقشی بازی بکنه. ببینید به طور مشخص قراردادهایی که چین تاکنون صحبت کرده که من وارد میشم انجام میدم، صحبت از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در میادین نفت و گازی انجام گرفته، در میدان یادآوران انجام نگرفته. چند پروژه کوچولوی 2-3 میلیارد دلاری مطرح شده. اون وقت قراردادی که برای راه آهن تهران مشهد با راه آهن سرایوسید قرار بود چینی ها انجام بدن، هنوز در مرحله تامین مالی باقی مونده و در دستور کار نیست. ده ها قرارداد میشود نام برد که عملا اجرا نشده، کارهای کوچیکی انجام میگیره. به این ترتیب تا وضعیت ایران برای چین، برای منطقه، به جهان روشن نشه، ایران برای چین هم یه مسئله امنیتی باقی میمونه. در نتیجه خیلی از پروژه هایی که چین میتوانست از ایران بگذرونه در این برنامه بزرگ کمربند راه طولانی تری رو انتخاب کرد، ولی از ایران گذر نکرد، برای اینکه به ایران اعتماد امنیتی نداره.
گفتگویی بود با حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا درباره روابط اقتصادی تهران پکن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزارت خارجه ایالات متحده روز گذشته اعلام کرد سیف العدل، اسلامگرای مصری که در ایران به سر می‌برد، پس از کشته شدن ایمن الظواهری در مرداد ماه گذشته رهبری گروه القاعده را عهده‌دار شده است. یکی از سخنگوهای وزارت خارجه ایالات متحده گفت ارزیابی ما با ارزیابی سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه سیف العدل رهبر جدید القاعده در ایران به سر می‌برد همخوانی دارد. همراه هستیم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن آلمان. آقای حسینی فرد، با توجه به گزارش‌های پیشین درباره حضور خانواده اعضای القاعده و همچنین خانواده اسامه بن لادن در ایران، چه روابطی میان تهران و این گروه‌های تندرو افراطی وجود داره؟
روابط میشه گفته سابقه داره، یعنی بر نمیگرده به امسال و مثلا 20 سال گذشته. حتی صحبت از اینه که زمانی که رهبری القاعده خود آقای بن لادن قبل از اینکه دولت مثلا طالبان در دور قبلی سر کار بیان سال 1996 در افغانستان، اون موقع که زمان در سودان بودند، از همون جا این رابطه بین جمهوری اسلامی و القاعده شکل گرفته. در افغانستان هم که اومدن و همین صورت، خب میدونیم که سال 2021 عزمان سال 2001 حمله آمریکا به افغانستان صورت گرفت، بخشی از رهبری القاعده از طریق همون مرز ایران به ایران اومدن و اونجا با خانواده خود آقای بن لادن پناهنده شدند. هرچند که ایران تکذیب میکرد ولی اونجا حضور داشتند. به هر صورت یک سری مصالح و منافع هم اصولا ارتباط، این ارتباط رو توجیه میکنه از نظر جمهوری اسلامی. در نظر بگیریم که به هر صورت القاعده یک چیز ضد آمریکایی داره تو این زمینه و همچنان علیه بسیار رهبری کشورهای خلیج فارس، عرب خلیج فارس تو این زمینه است که خب ایران هم با توجه به مرش مشترکی که به این زمینه داره با اینها به هر صورت یک نزدیکی احساس میکنه، همونطوری که با طالبان هم در همه این سالها علاوه بر تکذیب هایی که دوش نهاد معلوم شد که روابطی داره به خاطر نوع نگاهی که مشترکی که طالبان هم به آمریکا و علیه سنا داشته و علیه نیروهای آمریکایی مثلا مبارزه میکرده. استبا اینه که تو این چه یک بخشش اینه استبا مسائل و منافع مشترک در رابطه با آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس، یه بخشش هم اینه که نوعی با تضادی که با توجه به تضادی که بین سنی ها و شیعه ها هست و این گروه ها اصولا شیعیان رو به رسمیت نمیشناسند، اینه که اینا رو در نفع حمایت خودش داشته باشه، بهشون حمایت بده، باشون رابطه داشته باشه، مدیریت میکنه این رابطه رو که آنچنان سنا جهتگیری علیه ایران و جمعیت شیعه پیدا نکنند. و در این حال توی مبادلاتی که سر اسرا و اینها هم پیش میاد، اینجا و اونجا به عنوان یک برگی ازشون استفاده میکنه، حالا شاید غیر مستقیم که به نوعی این یا اون رهبر القاعده رو تحویل بده، بعضا دیپلمات خودش رو تحویل بگیره. توی زمین ها هم به نظر میاد که جمهوری اسلامی از این حضور نیروهای القاعده در درون خاک ایران سود میبره.
اشاره کردید به این تبادلی که ممکنه صورت بگیره بین نیروهای القاعده و حالا مثلا دیپلمات های ایرانی در جای مختلف. آیا دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی با کشورهای مانند آمریکا و یا کشورهای مثل عربستان سعودی در این سالها همکاری داشته درباره اطلاع دادن درباره اقدامات القاعده، که حالا اقداماتی بوده که میخواسته در بخشی اقدامات تروریستی بوده و یا حضورشون در مناطق مختلف؟
نه لزومن، یعنی شاید به طور تصادفی یک همچین اطلاعاتی رد و بدل شده، ولی در نظر بگیریم که حتی عربستان سعودی اطلاعاتی که از حضور نیروهای القاعده در درون خاک ایران پیدا کرد بعد از اونی بود که یکی از اعضای این گروه فرار کرد، خودش به سفارت عربستان رسوند و اونجا یک سری خبری داد که چی داره در رابطه با اینا تو ایران میگذره. از اون بر خب میدونیم که آمریکا و اسرائیلی ها مثلا دو سال پیش سال 1999 خود مثلا اون همتای این آقای العبد یعنی آقای محمد المصری که اون هم احتمال میرفت که جانشین اصلی آقای ایمن الظواهری باشه، اون را اسرائیلی ها سال 1999 تو مرداد 1999 ترور کردن در خاک تهران و علیرغم همطور که اشاره شد تکذیب هایی که جمهوری اسلامی کرد که اصول حضور ندارن اینها، یعنی میشه گفت که اطلاعات آمریکایی ها دارن ولی این به این معنا نیست که این اطلاعات از طریق تبادلات اطلاعاتی خودشون با جمهوری اسلامی به دست آورده باشن. و بعضا خود جمهوری اسلامی هم موقعی که میبینه و علیه این یا اون نیروی القاعده در درون خاک ایران اقدام میشه یا گزارش هایی درباره حضورشون منتشر میشه، یه مقدار به اصطلاح غافلگیر میشه، بعضا با تکذیب هم به اصطلاح اقدام میکنه مواجهه بکنه با یک همچین خبرها یا اقداماتی، ولی بعدن بیش از پیش جزئیات بیرون میاد و به نوعی تکذیب در سایه قرار میگیره.
سپاسگزارم. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، همراه ما بود با نگاهی به افشا شدن خبر حضور سیف العد، اسلامگرای مثلی که در حال حاضر در ایران به سر میبرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اتکا به ذخایر ارزی مسدود شده در عراق اقدام به چاپ پول کرده است. از آن سو آمریکا با فشار بر روی کشور عراق برای چک کردن پول‌های ایران در بانک‌های این کشور باعث کمبود دلار در بازار شده و همین موضوع باعث شده قیمت دلار در ایران افزایش یابد. نسرین افشار در گفتگو با روشنک آسترکی اقتصاددان ارزیابی او را در این مورد پرسیده است.
کمبود منابع ارزی یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت ارز هستش و ما با روندی از سوی دولت و بانک مرکزی روبرو هستیم که نمیخوان دلایل اصلی این وضعیت در بازار ارز رو به مردم توضیح بدن. رئیس کل جدید بانک مرکزی محمد رضا فرزین مدعی هستش که 6.5 میلیارد دلار اسکناس در طی 4-5 هفته گذشته به بازار ارز تزریق شده، اما این ادعا با روندی که قیمت‌ها در بازار طی می‌کنن همخوانی نداره و ما میبینیم که قیمت ها همچنان در حال صعود هستند. از طرف دیگه ابراهیم رئیسی در سخنان اخیر خودش از وجود یک جریان عددساز صحبت کرده در بازار ارز، یعنی بر ادعای تکراری وجود سوداگران بازار ارز اشاره کرده و افزایش قیمت رو گردن این جریان عددساز انداخته و جالب این هستش که توضیح هم نمیده که این جریان چرا قابل شناسایی نیست و در مجموع چرا خونسا نمیشه از سوی نهادهای امنیتی یا قضایی یا خود دولت. و به طور کلی جدا از ادعاهایی که از سوی مقامات مسئول داره مطرح میشه، واقعیت این هستش که اقتصاد ایران مدام در حال کوچک شدن هست و سطح تولید در کشور کاهش پیدا کرده و خروج سرمایه از اقتصاد هم رکوردهای تازه‌ای رو ثبت کرده. در چنین شرایطی اقتصاد صادرات نداره و کاهش منابع ارزی طبیعی هستش. و از سوی دیگه باید این رو اشاره کنم که برایند 44 سال عملکرد جمهوری اسلامی هست آنچه که امروز ما در بازارهای اصلی مثل بازار ارز در حال مشاهده اون هستیم. این چیزی که امروز شاهدش هستیم نتیجه سالهای سال ناکارآمدی و سوء مدیریت هست و از طرف دیگه این ساختار اسفناک با ساختار فاسد و رانتی موجود در جمهوری اسلامی هم تکمیل شده و همون فرصتها و منابع اندکی که برای ساماندهی وضعیت اقتصادی وجود داشته رو هم نصیب راندخاران و مافیاهایی کرده که قطعاً برای حیات اقتصادی کشور هیچ گونه دلسوزی ندارن.
چاپ پول به پشتوانه ذخایر ارزی مسدود شده در عراق چه تأثیری روی افزایش تورم و کاهش ارزش ریال داره و چه کسانی باید بهای اون رو بپردازن؟
کسری بودجه دولت موضوع جدی و بسیار مهمی هست که از عوارض‌های اون میشه سرعت گرفتن روند صعودی تورم رو اشاره کرد. دولت هرچند که بخشی از کسری بودجه رو با نفت کردن ارز محدودی که در دست داره و درست در زمان اوجگیری قیمت ارز در بازار جبران میکنه، اما استقراض از بانک مرکزی و خلق پول راهکار همیشگی از سوی دولت رئیسی و دیگر دولت‌ها در سال‌های گذشته بوده. دولت امسال 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته و میزان بدهی دولت در به نظام بانکی کشور 570 هزار میلیارد تومان بوده. بدهی‌های دولت ابعاد دیگری هم داره، مثلا مبلغی حدود 600 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستش دولت. و از طرف دیگه لایحه بودجه سال آینده هم دست کم با کسری 400 هزار میلیارد تومانی روبرو هست و این یعنی که دولت منابع کافی نداره و قطعا خلق پول همچنان در از راهکارهای در دسترس دولت هست برای اینکه بتونه بخشی از کسری بودجه رو جبران بکنه. آمارهای بانک مرکزی نشون میده که حجم نقدینگی در ایران تا آبان امسال به بیش از 5800 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نشان از افزایش حدود 1000 میلیارد تومانی نقدینگی طی یک سال اخیر داره، کسری بودجه سال آینده و تحمیل کسری بودجه امسال و بدهی های دولت به نظام بانکی و سازمان های مثل تامین اجتماعی هم اگر که اضافه بکنیم به وضعیت کسری بودجه که سال آینده اتفاق خواهد افتاد، نشون میده که دولت همچنان به افزایش نقدینگی روی خواهد آورد تا بتونه بخشی از این منابع مورد نیاز رو تامین بکنه. همه اینها یعنی ادامه افزایش تورم و بار اصلی این افزایش تورم هم بر دوش خانوارهای حقوق بگیر هست، خانوارهای تنگ دست و نیازمند و البته روند به زیر خط فقر رانده شدن شهروندان هم با سرعت در ماهای آینده ادامه خواهد داشت.
گفتگوی همکارم نسرین افشار رو میشنیدید با روشنکی آسترکی اقتصاددان درباره چاپ پول به پشتوانه ذخایر ارزی مسدود شده ایران در عراق.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در اینجا نوبت میرسه به اخبار ورزشی با همکارم مهسا باقری که نگاهی داشته با بازی‌های لیگ قهرمانی اروپا.
سلام، وقتتون بخیر. به بخش اول خبرهای ورزشی امروز خوش اومدین. علی دایی اسطوره فوتبال ایران که از سوی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برای حضور در مراسم انتخاب برترین های سال فوتبال جهان دعوت شده، به دلیل ممنوع الخروجی نمیتونه در این مراسم حضور پیدا کنه. فیفا چند روز قبل با ارسال ایمیلی به آقای گل سابق فوتبال جهان از دایی دعوت کرد تا ضمن انتخاب نفرات برتر در مراسم معرفی بهترین ها که روز دوشنبه 8 اسفند برگزار میشه شرکت کنه. حالا ایسنا با انتشار خبری مدعی شد که دایی ممنوع الخروجه و اگه مشکلش حل نشه نمیتونه در این مراسم شرکت کنه. بریم به فوتبال اروپا. لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی بورسیا دورتموند و بنفیکا مقابل حریفان پیگیری شد. در دور رفت مرحله 1/8 نهایی چلسی مهمان بورسیا دورتموند بود و 1-0 مغلوب شد. تک گل این بازی توسط آدیمی دقیقه 63 زده شد. تیم لندنی در نقل و انتقالات ماه ژانویه 8 بازیکن جدید رو به خدمت گرفته، اما این خریدهای گران قیمت مثل فرناندز، فیلیکس و مودریک هم تیم رو از شکست نجات ندادن. صحبت‌های گراهام پاتر سرمربی چلسی و ادین ترزیچ سرمربی دورتموند رو بشنویم.
به نظرم نیمه اول بازی هم سطحی داشتیم. یه ضد حمله داشتیم که به تیرک دروازه خورد. نیمه دوم به جز دفاع بدی که روی گل داشتیم، ما تیمی بودیم که کنترل بازی دستمون بود و مستحق گل بودیم. به هر حال باید ادامه بدیم و منتظر بازی تو استنفورد بریج هستیم.
در دیگر دیدار برگزار شده هم بنفیکای پرتغال 2-0 مقابل کلوب بروژه بلژیک برنده شد. گل‌های این بازی رو ژائو ماریو از روی نقطه پنالتی و نرس کامپوس به ثمر رسوندن. اما در انگلستان و لیگ برتر فوتبال این کشور، منچستر سیتی 3-1 آرسنال رو شکست داد. گل‌های سیتی رو کوین دی بروینه، جک گریلیش و ارلینگ هالند به ثمر رسوندند و تک گل آرسنال هم از روی نقطه پنالتی توسط ساکا زده شد. بدین ترتیب سیتی با 1 بازی کمتر به صدر برگشت و آرتتا دستیار سابق پپ گاردیولا مقابل استاد حرفی برای گفتن نداشت. خبری برای علاقه‌مندان به اسنوکر. حسین وفایی ستاره اسنوکر ایران به جمع 32 نفر برتر مسابقات اوپن ویلز راه پیدا کرد. وفایی در دور اول مقابل کندو هرتی قهرمان سابق اسنوکر جهان 4-1 پیروز شد تا به جمع 32 نفر راه پیدا بکنه. او در دور مقدماتی حمله و هاوتیان رو 4-2 شکست داده بود. ستاره ایرانی اسنوکر امروز با بری هاوکینز روبرو خواهد شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
اما امروز مصادف است با 40 محمد حسینی و مهدی کرمی که قرار است مراسم‌های مختلفی هم در مناطق مختلف به یاد این دو اعدامی برگزار شود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.